الرحيم بك نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد
وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا فاستقيموا له إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرزونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. محور بحث سوره مبارکه توبه در شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها چیز عجیبی است. اون معصومه بتول شد که از هر فرهنگ زشتی گسسته باشد. بتول یعنی گسسته. و مطمئن باشید که شرط ایمان دو چیز است: یکی خوب مؤمنین را و فرهنگ دینی را شناختن و به اون عشق ورزیدن، و یکی خوب شرک را یافتن و از اون متنفر بودن. و خدا می داند که فاطمه زهرا سلام الله علیها قهرمان این صحنه آرایی است. گاهی کینه ها خشمالود است و تعصب برانگیز، گاهی کریمان است و راه روشن کن. شما در صحنه حیات این بانوی بزرگوار دو صحنه را نمی بینی: محبت در حد نهایت به دین و پیامبر و جدایی در حد نهایت از منافقین مدعی دین بی دین. زندگی فاطمه سلام الله علیها که وسیله نجات جامعه است، چون این دو جبهه را خوب برای بشریت روشن کرد. من یکی از مظلومیت حضرت فاطمه زهرا را همین میدانم که هرگز نمیشه راجع به ایشون حرف زد. اگه بخوای حرف بزنی همه سال رو نیاز داری، و اگه بخوای کم حرف بزنی اصلا حق این ستاره درخشان عالم معرفت ادا نمیشه. همینقدر در ابعاد مختلف فکر کنید، اون همه علاقه بدین که همه چی اصلا یک محبت محض به دین و پیامبر خدا، و از اون طرف وقتی که بنا شد چهره نفاق دینی را روشن کند، خودتون میبینین که معلوم شد که همه جامعه شناسان سیاسی باید بیایند و خطبه اون حضرت رو در مسجد مدینه تحلیل کنند که چقدر زیبا چهره کفر را در کوتاه مدت و دراز مدت روشن می کنه. و باز روی این تأکید کنیم و بگذاریم، آیا خط براءت، چون در سوره براءتی، آیا خط براءت برای این که حق از باطل روشن بشه تیزتر و روشنتر از قبر پنهان اون حضرت سراغ دارید؟ من یه صحنه میگم آقا، نجات جهان به فاطمه سلام الله علیها است، بگذارید که جهان به عقل بیاید. یکی از این دانشمندان بزرگ شیعه در یه مباحثه و محاوره‌ای که با علمای اهل سنت داره میگه که میدونید که ما این حدیث مشهور رو اصلا هم در مجامع روایی ما هست، هم در مجامع روایی اهل سنت، به خصوص اونا رو این خیلی هم مانو میدن. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلی، هم هر کس از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد، حضرت میفرماد مرگ جاهلانه دارد، یعنی مثل بت پرست مرده. بعد میگن این عالم شیعه از اون علما یه سوال میکنه، میگه این حدیث رو شما قبول داری؟ حالا جمع نشستم، میگن که بله. میگه که قبول دارید که پس باید امام زمانش رو هر کسی بشناسه؟ میگن بله. میگه فاطمه زهرا بنا به اون دیدی که شما از حضرت دارید، امام زمانش هم میشناخ یا نمیشناخ؟ شما میدونید که اهل سنت در این حد که برای حضرت فاطمه زهرا ارزش و مقدار قائلن که یک زن بزرگ فهمیده ایست. خب میمونن، حالا چکار کنن؟ بگن میشنا یا نمیشنا؟ میشه بگن که نمیشنا فاطمه ای که حب و بغزش حب و بغز حق است بنا به روایت خودشون؟ میگن یکی از این علمای اهل تسنن میگه که آره میشنه و شما درست میگید. حالا خوب دقت کن پشت قضیه خیلی حرفه، چون با اون دوتا آقا که تاریخ خودشون گواه است که حضرت قهر کرد، تقاضای دیدار کردن راشون نداد، بعد که دیدار را بنا به اذن امیرالمومنین پذیرفت، حضرت پشتش نبشون کرد. خیلی جبهه روشنیه. گاهی دیدین تو بحث هیچ راه فراری برای طرف نمیگذارید. حالا در مورد حضرت بینه همه میدانند که این دوتا را حضرت قبول نداشت و همه میدانند تو اون اتاق دستاشو بالا کرد گفت خدایا شاهد باش من از این دوتا ناراضیم. خیلی کار عجیب، خدا میداند. میگم مظلوم از حضرت، خط براءت از حضرت فاطمه زهرا بین کفر و ایمان، براءت از کفر که نتیجهش حب به ایمان است. خب اینجا که همه اینا فهمیدن که حضرت تو اون اتاق اینا گفت، به مدینه پخش شد. خب پس حضرت هم که یک زن متدینه است به قول خودشون، پس امام زمان شناس است، از اون ورم که این دوتا را پشت بهشون کرد و گفت خدایا شاهد باش من از دست این دوتا ناراضیم. این عالم عزیز شیعه اینجا خوب جای اومده است به میدون. میگه این روایته که قبول داریم که هر کس امام زمانش نشناسد مرگ جاهلیت داره، و اینم که میدانید که این دوتا را این قبول نداشت. حالا حضرت فاطمه امام زمانش شناخ یا نشناخ؟ پس هم نمیتونه بگه که حضرت فاطمه زهرا دخت پیامبر امام زمانش نشناخ، پس شناخ. این دوتا را هم که قبول نداشت، پس همه چی روشن شد. این که گاهی حالا تو همین سوره دارم میخواد همین طور بحث کنیم، گاهی آقا ما را بحثای فلسفی و نظری اینقدر گرفتار میکنه که از تکلیف زلال و روشن خودمون باز میمانیم. این اهل البیت عزیز اینا جاده نورن، یعنی ما را از خیلی تفره های نظری و بحث های جدلی نجات میدن. خیلی مسئله روشنه. این که ببینید گاهی میگن آقا به سنت نظر کنی، برای اینکه من فکر میکنم اگه همین بحثی که من مثال فقط میخواستم بزنم بابش آقا کنی راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از زوایای مختلف نگاه کنیم، زوایای معرفتی حضرت خیلی کار میبره. البته این خانواده مثل حالا بلا تشبیه مثل خدا، خدا هم یه جا قهار است، هم یه جا علیم است، هم یه جا رحمان است. گاهی ما به رحمتش نظر میکنیم، گاهی بعضیا به علیم بودنش نظر میکنن، گاهی به قهار بودنش. همه اینا جمع است در انسان کامل، در اهل بیت. خوبه، بسیار خوبه، حتما باید این کار کرد. دلی که نتونه عواطف خودش را با این خاندان تطبیق بده، این دل دلی نیست که زندگی بتونه بکنه. عاطفه، عاطفه خاندان اهل بیت که مختصری ما در اون جزوه کربلا از چشم عقل و عاطفه دلمون میخواسته اینا بگیم، نمیدونیم چی گفته. عاطفه باید محورش این خاندان باشه، یعنی واقعا باید در سوک حضرت نالید، گریه کرد، قلب را صیقل داد با محبت اینها. ولی جنبه معرفتی این خانواده و این زن معصومه پاک مطهر چی میشه؟ جنبه معرفتی حضرت فاطمه خیلی بزرگ است و به نظر منم خیلی مبهم نیست. یعنی ما با همین متونی که در اختیارمون گذاشتن از گذشتگان خوب میتونیم روی این مقام حضرت کار کنیم و نیاز است، خیلی نیاز است. جنبه براءت حضرت چی میشه؟ خیلی حرف است. آخه چیز عجیبی است آقا، جبهه درگیری را بعد از فوت پیامبر فاطمه زهرا شروع کرد، یعنی خط مقابله از ایشون شروع شد. یه همچین شخصیتی، این کسی نیست که ما راحت از ایشون بگذاریم. باید در جاش یا خوب مطالعه کرد یا بهم که سکوت کرد. در سوره براءت اصلا حرف همینه، تا ما تکلیفمون را با فرهنگ کفر روشن نکنیم نمیتونیم مزه دیندار را بچشیم. شما ببینید، من یه اشاره به تاریخ گذشته میکنم. شما قبل از مشروطه 300 سال پیش، 250 سال پیش، یعنی مثلا حدود 70-80 سال، 100 سال قبل از مشروطه، ببینید جامعه دغدغه بیدینی ندارد، در دینداری سست و کند و تند و شجاع افراد هستن، اما جامعه دغدغه بیدینی ندارد. نگران این که حالا جامعه کفر رو بپذیره در اون شرایطی. چرا؟ یه چیز رو خوب مردم حل کرده بودن که کفر پاره تن ما نباید بشود. یه مثال میزنم، اینا رو بلدید همه را، چرا آدم یادش بره؟ در زمان شاه اسماعیل اول اروپایی‌ها اومدن ایران، تاریخ میگه که مردم را میافتادن دنبال اروپایی‌ها، هر جا پا میذاشتن اینها آب میریختن و خاک میریختن که اینا نجسه. یعنی حساسیت نسبت به حضور فرهنگ کفر را ببینید چقدر است. اینقدر حساسن که خب میدونید نه، حرکت کردن از ایران، اومدن رفتن افغانستان و رفتن هندوستان و هندوستان رو به اون بیچارگی دوچار کردن. در زمان شاه عباس از تهران تا قزوین برای اینا طاق نصرت زدند و فرشپنگ کردند و گوسفند کشتند، به بیچارگی مون رسوندند. یعنی یه ملتی که هنوز حضای نورانی براءت از مشرکین درش جاریست، میبینید که نمیتونه کفر ایمان اینها را بلرزونه. شما میبینید که قبل از مشروطه، یا بهتر بگم قبل از اینکه فرهنگ اروپایی بیاد، مثلا 70-80 سال، 60 سال قبل از مشروطه، یواش یواش مدرسه و روزنامه و اینا اومده است. من قبلترش رو میگم، اون وقتی که ناصرالدین شاه به عنوان یک بچه دبستانی در دربارش نفس میکشید، شهر نه دست اون بود نه جامعه را به اون داده بودن، مردم با روحانیت خودشون کشورشون را اداره میکردن. در یه شرایطی که فرهنگ مردم فرهنگ براءت از مشرکین است، میبینید که اصلا طمع ستم طمع بیجاست. وقت چیز عجیبی است که میبینید که آخه اون روز پای تخت ایران قزوین بود، اینا میان اون برادران شرلی وقتی حرکت میکنن بیان برن قزوین پای تخت صفوی، این همه ازشون استقبال میشه. چی از دست رفته است که به این روز ملت افتاده است؟ به قول خود مورخین میفرمان که مردم اون حساسیتی که نسبت به کفر داشتن را از دست داده. این که یکی از عزیزان سوال کردن که وقتی بحث اون جلسه را گوش دادم یاد انگزاسیون یا به قول ایشون همون تفتیش عقاید افتادم. خوب دقت کنید، این که یا این آیه این را میگه یا نمیگه. آیه میگه کفار رو هر جا پیدا کردید بکشید، نمیتونید بکشید، براشون نقشه بکشید که بکشیدش. و آخرش که میفرماد وقعدو لهم کل مرشده، نقشه بکشید، یعنی در هر مرصدی کمینگاهی بشینید نقشه بکشید. ما اگه نتونیم برای نابودی کفر نقشه بکشیم، داریم برنامه نابودی خودمون رو میریزیم. این روحیه ملتی که روحیه جنگاوری با کفر رو نداشته باشه، این ملت نمیتونه نشاط دینش رو حفظ کنه. حالا رسیدیم، من از خود قرآن حالا مثال براتون میزنم. سوال اون جلسه چند تا سوال شد. یکی این که یعنی فضای اون جلسه گاهی دوستان را نگران کرده بود که اینجور که شما میگی مثلا آزادی عقیده و اینا دیگه انگار در اسلام نیست. خب آقا جان، آزادی منهای حق، خب همین است که در قرن میبینید همه انسان نابود شد. کی گفت است که بدون محور حقی و بدون جهت حقی نفس آزادی مقدسه؟ این که یک هیله بعد از رنسانس بود. به قول دانشمندان خود غربی میگن ما هرگز باور نمی کردیم که با این برنامه که بعد از رنسانس ریختیم کار به جایی می رسید که رسید. ما بنا نداشتیم با یه نسل بیدینی روبرو بشیم، اما طوری برنامه ریزی شد بعد از رنسانس که به یه نسل بیدینی ختم شد. راسل یه بحثی داره، میگه ما فکر میکردیم بعد از رنسانس اون بهشتی که پیامبرا وعده دادن همین است که ما داریم برنامه ریزی میکنیم. در جنگ جهانی اول کل آرمانامون ریخت به هم، در جنگ جهانی دوم فهمیدیم به کل اون چه میخواستیم گیر نمیاریم. در جاش من حتما بحث میکنم، یعنی ما تا الان دو بحث راجع به بحران جهان غرب و تکنولوژی کردیم. اگه خدا توفیق بده دو بحث دیگه هم مثلا از دو زاویه دیگه بکنیم. یه بحث جامعی باید بشه. هنوز ما از نظر هویت فرهنگی نیومدیم بعد از رنسانس، یعنی بینش علم و تکنیک استیلا بر دین و بشریت را، این باید بحث بشه. اینها یه بینشن، اینا آزادی را تبلیغ میکنن که آزادی نفسانیت است. آزادی نفسانیت کجاش به درد ما میخوره؟ مگه امروز خود دنیا مشکلش این نیست؟ خودشون میگن که ما اونچه هدف داریم با اونچه برنامه داریم ممکن نیست عملی بشه. برنامه در ارتباط اجتماعی برنامه نفسانیت است. هدف هیچ کس نمیخواد که به موزل بیفته، اروپایی هم نمیخواد به موزل بیفته، ولی وقتی نفسانیت در تحرک است شما مطمئن باشید که اون اهداف هیچ وقت عملی نیست. پس این رو من باز تاکید میکنم، این حرفا چیست؟ آزادی حق. من جمله اینجا نوشتم، هر کس حرمت حق را نگه دارد به آزادی اعتقاد، به آزادی اعتقاد دارد و به آن احترام میگذارد. ببینین همه میگن ما میخوایم آزاد باشیم، ولی کسی که حق نخواد این به خود آزادی هم احترام نمیگذاره. آزادی را تا وقتی قبول داره که منافعش به خطر نیست، وقتی منافعش به خطر است دیگه آزادی شما را حریم براش قائل نیست. هر کس که به حق اعتقاد ندارد به آزادی هم اعتقاد ندارد. حالا مگه سوره براءت میگه چی؟ میگن مشرکین که حق براشون روشن است و در شرکشون محکمن، یا برن یا بکشیدشون، همشون هم بکشید. نگفت که مؤمنین را بکشید. میگه که شما باید کینه مبنایی نسبت به فرهنگ شرک داشته باشید. چون میخوایم بعدش بحث کنیم، باز یه سوالی کردن جواب میدیم که میگن که آیا یهود و نصارا هم شامل این بحث میشه؟ آیه 29 همین سوره براعت را بیاری برای کمک به بحث که بعد برمیگردیم اینا مفصل بحث میکنیم. آیه 29 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. میگه که بکشید اونهایی که خدا رو و قرآن رو ببخشید قیامت رو و حرام و حلال خدا و رسول رو قبول ندارن، مشیشون هم مشی حق نیست. از کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب بکشید. تا چقدر بکشید؟ تا وقتی که خار و ذلیل بشن. اون جلسه اشاره کردم باید روحیه مؤمن طوری باشد که فرهنگ غیر اسلام در مقابلش ذلیل باشد. ببینین حتی یعتل جزیت ها جزیه ازشون گرفته شد انیدن و هم ساقرون، از دست خودشون جزیه رو بگیرید. یه وقت دست آدم میگه که آقا برو این پولا بده به این آقا بیا حالا چارست، یه نه از دست خودش بگیر، یعنی خودش را یه کاری کن که ذلیلانه بیا تو. وهم ساقرون یعنی خار باشن. تا فرهنگ غیر دینی در جامعه خار نباشد نمیتونید این نسل را به نشاط دینی دعوت کنید. این حرفای بچه گونه که آقا ما حالا هر کسی آزاد باشه تو هم برو دیندار باش، آقا این دینداری نیست. نمونه شب اینست که شما باید لوبه بزنی که بچه تو رو به خدا، حالا اگه راست میگو اگه میشه حالا مثلا نماز دا بخون. ما که اینجوری دینداری نداریم، این که اصلا دینداری نیست. دینداری یعنی این که هیبت دین و خاری کفر. به چه قیمتی؟ به قیمت این که کافرا را هر جا دیدید بکشید و هر کدوم هم زوردون نمیرسه به آمریکا نقشه براش بکشید. فضای فکری را خوب دقت کنید. این به این معنی است که فردا بنده مثلا یه تفنگ بردارم برم گوشه یه کوچه واسم. فضای جامعه بحث است. اینجا ما بحث نظری میکنیم، بحث عملیش همون برنامه ریزای فقه و فقاهت است. ولی شما مبانی نظری این قضیه را بشناسید. وقتی امام میفرماد که جنگ ما جنگ حق و باطل است و تا قیام قیامت ادامه دارد، این باید معنیش حفظ بشه. این تمام دین است. حالا میرسیم به آیا. پس این که میفرماد که از دوستان تشریف آوردن امروز گفتن که اهل ذمه چی میشه، همین آیه میگه اهل ذمه مشخصه. اولا بکشیدش اهل ذمه را، نه اهل کتابی که هنوز زیر سلطه شما نیمدن و خارگونه به جزیه نرسیدن. اگه اومدند و خار شدند و جزیه دادن، بعد علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمایش دارن میخونی بعدن، میگه در یه چنین شرایطی دیگه اینا آبرو ندارن که شما بخواید نسلتون رو حفظ کنین از دست اینا. به قول ابن خلدون میگه هیبت اسلامی که مسلمان سوار اسب بود و مردم اروپا پایین بودن، این هیبت اسلامی بود که باعث شد نسل نو شدیداً مسلمان بشن. همین منطقه بالکان اینا در یه فضای خاصی مسلمان شدن. حالا بعد ما نتونستیم تغذیه ایدئولوژیک بکنیم، نتونستیم درست اون دینی که با هیبت آوردیم با دقت به ذهن افراد ببریم، اون بحث دیگه است. مثل جنگ دیگه، همون در بحبه جنگ هم من یادم است عزیزان عمیق متفکران جامعه فریاد می زدن، ما خدمت بعضی هاشون می رفتیم گاهی قم، اونا اصرار داشتن که بابا حالا که جوانها علاقه به دین دارن اینها را مطلع کنید از دین. ببین علاقه به دین داشتن ولی مطلع که نبودن، ما عبرت نگرفتیم اونقدر که باید بدیم، کم گرفتیم. اینا به شدت آمدن به سوی دین. فرصت یادتونه هر جلسه میذاشتی همه میمدن. خب ما حالا به جای اینکه تو این جلسه معرفت به پراکنیم، مقدار بیش از حد احساساتی در آورد. من یادمه ناپریزی کرده بودیم رفته بودیم جبهه. بعد یکی از آقایان روحانیون تو این خیمه صحبت میکردن تو این گردان، خب نسبتا هم جوانان نشسته بودن، گفتن چی نشستید؟ فلانی اومد تو اون گردان داره میخواد نوحه بخونه. آقا این آقا را خودش گذاشتن داد یه دوستان همه رفت. این من همونجا خدا میدونه اینقدر ناراحتم، چند جلسه سخنرانی کردم که آقا این یه خطر است. این که من میگم باور کنین مال سال 61 با، یعنی نه آخرها جنگا، ذهنم اینه هنوز لشگر نجف نداشتیم، تیپ نجف بود که من تو تیپ نجف بودم که این حادثه پیش اومد. خب این کی بود؟ اون چی بود؟ کتابخونه بزرگ گوش اهواز اونجا بود انجاشون. منظور عرضم اینه که اوروز ما فریادش زدیم که آقا شما با معرفت با اینا ارتباط برقرار کنید، وگرنه همینه یه نوحه خون دلسوز پاک سیرت خوشبیان میاد همه را میکشه. خب این نشونه میده که احساسات غالب است بر تعقل، هرچند که اینا اون وقت خیلی آماده بودن. خب دیدم که همه امروز داشتم یه نوار گوش میدادم، خب دیدم که این آقای جوان که الان به مشکل عقیدتی افتاده است میگه من 8 سال فعالیت مذهبی داشتم، جبهه میرفتم، فعالیت های سپاه بودم. حالا آدم بدی نیست ولی دردمند است، مشکل عقیدتی پیدا کرده است، چون وقتی که فرصت بود باش کار نشد. حاصل قضیه این که آقا شما اینا بدانید فضا رو باید دینی کرد، و بعد که فضا دینی شد و کفر بی آبرو و خار شد، مرحله دوم قضیه مشخصه که معرفت باید بعدش بیاد. خود این سوره توبه شاهد، چون این سوره خیلی چیز به ما یاد میده. ما تو مقدمه هنوز موندیم، باز من یه آیه، پس این آیه 29 را داشته باشید، به ما ایراد نگیرید که پس اهل کتاب شید. نه، خدا میگه اهل کتاب را بکشید تا اون وقتی که به جزیه و خاری بکشونده شد. نمیدونم آیه چند سوره مائده است، آیه را اون جلسه اشاره کردم. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب جمله نگاه کن، کفر الذین قالوا، کافر است آن که بگوید خدا سوم ستاست. گفتن ابا ابن روح القدس، مسیحا میگن ابا ابن روح القدس، خود آیه قرآن میگه کافر است کسی که اینا میگه. خب تازه همه اینا درست، اصلا ما حرفمون چیز دیگه است که آیا ما گفتیم این اروپا مصداق کامل دشمن دین است؟ من دو تا مقدمه میگم بعد انشاءالله بحث میکنم. ببین آقا بعد از رنسانس اینها به اسم مقابله با کلیسا و مقابله با فرهنگ دینی سکولاریسم رو مطرح کردن. تو اون کتاب تکنولوژی اینا بحث کردیم سکولاریسم حرفش چیه؟ امروز اروپا افتخارش سکولار بودن است. به اصطلاح سکولاریسم یعنی چی؟ لغت یعنی مثلا اهل مدرسه و اینا، نه یه اصطلاح است، یعنی در انضباط اجتماعی خود اندیشه کلاسیک مدرسه ما کافی است و ممنوع است که حرف دینی برای انضباط اجتماعی بیارید. خوب دقت کنید، سکولاریسم بینش مقابله با کلیساست. منشأ این بینش از مقابله با کلیسا به دست اومد. جمله این است که آقا، جمله اصلی یعنی معنی سکولاریسم این است که در ارتباطات اجتماعی اندیشه بشر کافی است. ولی این حرف کی زده شده است؟ این حرف جاش مشخصه که یعنی کلیسا برو، اندیشه ما کافیست، یعنی اندیشه ما ضد اندیشه دین. اگه دقت کنید جای این حرف جای خاص است. خب بینش غرب امروز اینه، یک بینش غرب امروز این است که دین نباید در زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی نقش داشته باشه. دین یه باور فردی است، میخوای دیندار باش میخوای نباش. این را حالا محکم بگیری. مسئله که ما اون جلسه مطرح کردیم، گفتیم مصداق شرک و کفر امروز غرب است، چه از نظر آن که مسیحیان که نیستن. امروز غرب، غرب غیر مسیحی هم هست. به قول یکی از دانشمنده خوب میگه، میگه در صدر اسلام غرب مسیحی با شرق مسلمان روبرو شده و غرب نفی اسلام تلاش کرده کنه و موفق نشد. در قرن هشتم هجری، یعنی از زمان صفویه به اصطلاح، از جنگ بین عثمانی و واتیکان، یعنی از قرن هشتم هجری، باز جنگ شروع شد، ولی جنگ کینه های غرب بود با اسلام. از بعد از رنسانس جنگ غرب بی دین است با اسلام. سه مرحلهش بکنیم. شما در این جنگ 200 سال 300 ساله که بین اسلام و غرب شروع شده است و اون دانشمندان بزرگ ما خوب متوجه شدن، اینجا دیگه غرب استیلا میخواهد، بندگی میخواهد. چرا؟ نمیخواد شما نباشید، میخواد زیر بیرقش باشید. در صدر اسلام استیلا نمیخواست، میگفت تو باید اصلا مسلمان نباشی. این میگه میخوای مسلمان باش میخوای نباش، من باید بر تو استیلا داشته باشم، اسلامی داشته باش که استیلای من حفظ است. همون فرمایش امام در کتاب حکومت اسلامی دارید دیگه، که اون میفرمان که اون سفیر کبیر انگلستان در بغداد داشت میرفت، یکی از آن میگه هول شد، گفت که این چی میگه بلند، خیلی یکی بلند واسه توی گلدسته داد میزنه، به اعتبار اون دیگه گفته بودن که از آن میگه، گفت از آن چیه؟ گفت یه چیزیست برای اینکه مسلمان ها جمع شن نماز بخونن. گفته بود این از آن به منافع بریتانیای کبیر در این منطقه لطمه میزنه یا نمیزنه؟ گفته بودن نه قربان کاری به شما نده، گفت او هرچی بخواد داد بزنه. دقیقاً همینه. با غرب امروز غرب استیلاست، نه غرب مسیحی. یعنی غرب اصلا خودش اول کافر شد و بعد فرهنگ جدیدش رو پیدا کرد، فرهنگ قرون. حالا اینجا من خیلی حرف دارم، اصلا کی گفت قرون وسطا بدتر است؟ خیلی عجیبه، ما میگیم که آقا این که همون تفتیش عقاید است. تفتیش عقاید را کی گفت بد است؟ از چه زاویه‌ای بد بود و چرا بد بود؟ یعنی اگه یکی گفت آقا عقیده کافرانه نمیشه در یه نظام دینی حکومت کنه، حرکت داشته باشه، حیات و تحرک داشته باشه، این تفتیش عقاید زنده باد به این تفتیش عقاید. مگه تفتیش عقایدی که بعد از اینه؟ خود روشنفکران قبل اومدن تفتیش عقاید کلیسایی که از خود روشنفکر بدتر بود، اون رو نفی کردن، اون رو ضربه زدن. چه ربطی به ما داره؟ گاهی ما آقا زبان اونای ما، گاهی زبان روشن فکرای غربیم برای لگدمال کردن دین. البته متاسفانه در اروپا خیلی مشکل است، هم روشن فکرا کافرن هم کلیسا منحرف است، یک کلاف سردرگمیه. به هر صورت این مقدمات به جهت اینه که من بازم همین تاکید میخوام بکنم، خود آیه رو نگاه کنید، آیه 7 میگه آدم ها چطوری میخواد زندگی کنید؟ کیفه یکون للمشرکین عهدون عند الله و عند رسول. نه بابا، هیچ تعهدی مشرکین ندارن در نزد خدا و رسول، اینا هیچ تعهدی ندارن، به اینها هیچ اعتمادی نیست. شما چطوری میخواد به اینا اعتماد کنید؟ زندگی مسالمت‌آمیز با کفر و شرک ممکن است؟ میگه ممکن نیست. بعد یه استثناء میزنه، میگه البته با اونایی که تعهد کردی در مسجد الحرام، چون اینجا دیدم به خصوص مجمع البیان چند شکل مطرح کرده، ما از گفتن قوم خاصی اینجا ابا میکنیم. به هر صورت الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، که چی؟ اینایی که در مسجد الحرام با شما تعهد کردن، اونا رو تعهدش نه فعلا حفظ کنید، تا که فمستقام و فاستقیموا لهم، تا اونا رو تعهدشون واسنن شما هم واسی. ان الله یحب المتقین، تعهد افراد رو ارزش گذاشتن با تعهدات بقیه که با ما دارن ارتباط را ضایع نکردن، حریم تعهدات رعایت کردن، این صفات متقینه، خدا متقین دوست داره، شما این کارو بکنید. ولی میگه بابا با فرهنگ شرک نمیشه آشتی کرد. باز آیه رو میخونیم میخوام نتیجه بگیریم. کیف و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، چطوری شما میخواین به اینا اعتماد کنین؟ اگر اینها جان بگیرند و بر شما پیروز بشن، هیچ همبستگی یا تعهدی را حفظ نمی کنن. ولا زمه، اصلا اینا بد نمی دانن تعهد شکستن را، یعنی مذموم نیست برای اینا نامردی کردن. شما خودتون ببینید، این که شاه خودم نداشت، عجیب غریب است دیگه تو این فرهنگ امروز دنیا. به همدلله ما که امروز خوب می‌بینیم بدترین جنایتو میکنن، بعدم یه کلمه به منافع ما لطمه میخوره اگه ما خلیج فارس رو تعطیل کنیم. آقا یه ملتی میخوان نباشن این شیخ نشینا، این شیخا، اینا جنایتکارن، نوکرای آمریکا. هر کس نفس کشید خفش میکنیم. چرا؟ برای اینکه اگه این شیخا از خلیج برن به منافع ما لطمه میخوره. چونی یعنی هیچ تعهد انسانی رعایت نمیشه، هیچی هیچ وقت رعایت نشده است. قرآن داره میگه شما خودتون رو گول نزنید، همونقدر که اون تعبد ناب با خدا، اون رفاقت ناب با خود را باید حفظ کنید، کینه محکمه با دشمنم حفظ کنید. در مجمع اسلامی هی تاکید میگه بابا با خودت اینقدر بد نباشید، اینقدر زیر پا هم پوست خربوزه نگذارید، با هم خیلی خوب باشید، با خدا هم خیلی خوب باشید، ولی با کفار خیلی بد باشید. خب اینا میگن تعادل دینی. به قول فیلسوفا میگن انسان باید هم غضبش قوی باشد، هم شهوتش زیر بیرق عقل باشد. انسانی که شهوت ندارد انسان نیست، انسانی هم که غضب ندارد انسان نیست، اما انسانی که شهوتش زندگیش تعیین کند خوک است، انسانی که غضبش تعیین کنه زندگیش گرگ است، انسانی که شهوت و غضبش زیر فرمان عقل است انسان است. امام در اون دیداری که نماینده پاپ اومده بودن خدمتشون یه جمله گفتن، گفتن مگه میشه حضرت عیسی انسان نباشد، ناقص باشد، که شما میگون حضرت اهل صفا بود و اهل غضب نبود. همونجا ایراد گرفتن، فرمودن این نقصه برای حضرت عیسی که اهل غضب نباشد، ما پیروان حضرت عیسی اهل آشتی هستیم، پس اهل قهر کجا میخواید باشی؟ ما به جاشم حضرت عیسی اهل قهر بود، اگه اهل قهر نبود کشتندش. به قول آیت الله جواد حفظ الله، اگه یه واعظ مسئله بود که کسی کاریش نداشت. ایشون به خود طلبا میفرمودن که بابا پیغمبره که فقط یه واعظ مسئله گو نبودن که از شمشیرشون هم خون میچکید، هرچند که از چشمشون هم عشق میرید. خیلی تعادل عجیبی است. میفرماد که آقا کیف و این یظهر علیکم، اگه پیروز بشن بر شما، لا یرقبوا فیکم الا، یعنی همون تعهد، رعایت نمی کنن بین شما تعهداتشون را، ولا ذمتن، اصلا اینا بعد نمی دونن که تعهد زیر پا بذارن. یکی از این آقایون بود، ما یادمونه تو دور دانشجویی بعدی میکن، بعد میگفتیم آخه چرا همچی میکنیم؟ گفت میدونی که آخه من خیلی نامردم. حالا آدم به این چی بگه؟ آخه یه وقت یکی بعدش میاد بهش بگم نامردی، این خودش میگفت میدونی که من خیلی نامردم. گفت که هیچی دیگه اصلا خل اصلاح. حالا اینا اصلا بد نمیدونن که نامرد باشن، شما میخوان با اینا کنار بیاد زندگی مسالمت‌آمیز. بعد میگن که چرا جامعهمون به مشکل افتاده است؟ مگه میشه که فرهنگ کفر آبرو داشته باشه در یه جامعه‌ای و اون جامعه سر به سلامت ببره؟ برسیم به بعدش. یرزونکم به افواههم ولا و تعبا قلوبهم، خدایا حجت تمام است، اینها با حرفهاشون میخوان شما رو راضی کنن، قلبشون با شما نیست. فرهنگ کفر یعنی هر جا پای کفر هست پای دشمنی با شما هست، به زبانها نگاه نکنید، اینها قلبشون با شما نیست. و اکثرهم فاسقون، دقت کردیم خدا اینقدر دقیقه ها نمیگه همشون فاسق، اینجا فاسق یعنی زیر عهد بزن، میگه اکثرشون زیر عهد میزنن. ولی شما چی؟ شما فرهنگ عمومی دونه با اینا روشن کنید. ما که نمیتونیم بگیم چرا یهو ممکن است یکیشون مثلا حالا نخواد تعهداتش نبشه، وقت ما چه کار کنیم؟ این که نشود برخورد اجتماعی، برخورد اجتماعی این است که با فرهنگ کفر به شدت برخورد کنید، خارشان بدانید، مذهبتون رو، محورتون رو، خطتون رو، جبهه دونه کاملا از اونا جدا کنید. حالا اوناشون که اهل تعهدن، خود خدا بعدم میگه دیگه خودم من میدونم چه کار کنم باشون. دوباره میگه چرا باید شما با اینا مبنای جدا باشی؟ اشترا به آیات الله ثمنا قلیلا، اینها آیات خدا را ارزش براش قائل نیست. خب فشدو ان سبیلهی انهم سا اما کانو یعمل. اینا تلاش میکنن، تبلیغات میکنن راه خدا زنده نمانن و خیلی هم عمل کردشون عمل کرد زشتیست. خب پس دوباره ببینید در این معرفی میگه آقا میخواید ببینید مشرکین کیان؟ کسایی که برای برنامه های الهی ارزش قائل نیست، آیات الهی را قیمت براش قائل نیستن. اینها نظر فلان دانشمند رو میپذیرن، ولی وقتی میگن پیغمبر خدا گفته است انگار اخماشون میره تو هم. یکی از این دوستان میفهمدن که بنابراین من پایان نامه بگیرم با استادم به اصطلاح مسلمون دانشگاه. گفتم که اگه اجازه بدید این محور بحث را تعلیم و تربیت در قرآن را بررسی کنم. دیدیم اخماش رفت هم گفت نه از این کارا ما اینا نمیتونیم بپذیریم در قرآن. گفت هر چی لوور للا گفت مثلا گفت اگه در فرهنگ بودا خیلی عجیبه با دانشگاه اسلام. گفت من که بودا بلد نیستم. گفت آخرش راضی شد تعلیم و تربیت در مثنوی را من کار کنم ولی تعلیم و تربیت در قرآن را کار نکنم. این همون کفر پنهان است. شما از اینا میخواین ارزش براشون قائل شید؟ بعد که بنده میگم آقا پی اچ دی هم داشته باشه تو سرش بخوره، شما آقا میفرماید آقا شما توهین کردین به استاد دانشگاه. من نمیفهم استاد دانشگاه یعنی چی. من کسی که آیات الهی را براش قیمت قائل نباشد، اگه قلبم ازش متنفر نباشد، دین ندارم. دین ندارم. خب قلبا باید دیندار حفظ کن. کینه دیرینه با کفر رفع حجاب میکند برای ارتباط با حق. شما فکر کردین ما میخوایم سیاسی با شما حرف بزنیم؟ مثلا قرآن مگه یک کتاب سیاسی صفر؟ قرآن اومده است که ما به قرب برسیم. اگه میخواید به قرب برسید باید رفع حجاب بکنید. یکی از غلیظ‌ترین حجابا حب به غیر مؤمن است. خیلی حجاب غلیظی است. یکی از یعنی حتما باید این آیات رو هی بخونی و هرچی میخوانید هی این قلبتون رو از اینا کینمند کنی، متنفر بشید تا آهسته آهسته حجاب‌ها از جلوی قلبتون برد کنار، محبت حق تو قلبتون بیفته. میفرماد چند تا خصوصیات رو گفته. اولا نا آیات الهی را دست کم میگیرن. حالا اگه فستیوال بذارن، فستیوال بررسی فیلم های کودک بذارن، بعد ما ببینیم توش هیچ معنای ارزشی به دین و دینداری نمیدن. خب مگه همین نیست؟ آخه به من چه میخواد این فستیوال شهرداری جمهوری اسلامی بذاره، چه شهرداری واتیکان بذاره، چه شهرداری روم بذاره؟ برا من که فرق نمیکنه. من که عقد اخوت با کسی نبستم. ما از اماممون یاد گرفتیم اشترا به آیات الله ثمنن قلیلا. اینها آیات الهی را با کم بها میدن. با اینا رفیق نباش. دیگه چه کار میکنن؟ خیلی عجیبه با فصدو ان سبیل الله تو قرآن زیاد اومده. خوب دقت کنید این فرمایش من از خود علامه رو هم رفته دارم. میفرماد یعنی با تبلیغاتشون کاری میکنن که چیزی غیر دین ارزش بشه. با تبلیغات نمیان که بگن که آقا توهین کنن فوش بدن به بسیجی ها، که کاری میکنن که بسیجیگری بیرنگ بشه. با تبلیغاتشون کاری میکنن که ارزش دین و دینداری بیرنگ بشه. فحش نمیدن. بر همینم گفت راه خدا را میبندن. من سوالم از شما اینه، اگر ما اینجا این مارگیره را دیدید که مثلا یه میان یه میدون درست میکنن مار میگیرن، مار، حالا اگه یه همچه جلسه این گوشه بیرونی مسجد درست کنن، خب این همون صد عن سبیل الله مگه نیست؟ یعنی راه رفتن به خدا را اینها میبندن. مردم را مشغول مارگیری میکنن. حالا جعبه های مارگیری فرق میکنه، شخص های مایی. بعض مارگیری های کرواتی هم بیچارا، بعضی هاشون ندیگه دهاتی هم مثلا به اون شکل قدیم مثلا ماری شکلاشون عوض شده است. هر راهی که آیات الهی در اون بیمقدار بشه. حالا وقتی هم میان تبلیغ میکنن، تبلیغ هم که میخوان از قرآن بکنن، میاد میگه چی؟ میگه بچه ببین مثلا معلم دبیرستان سال چهارم رفته دینی درس بده. گفت بچه‌ها میخواین اینا رو قبول داشته باشین که من میگم، میخواید نداشته باشین بخونین که کنکور قبول شید. این همون صد فی سبیل الله است. هیچ فرقی نمیکنه. این مارگیر محترمیه. تازه همکار بنده هم هستم، من همین مثال خودم زدم. آقا یعنی چی؟ یعنی از نظر شما این آقا آیات الهی را بی مقدار کرده است یا نکرده است؟ به آیه را نگاه کن. هر جا میگن چی؟ میگن که آقا قرآن گفته سیرو فی الارض، باید که مسافرت کرده اینا یه تور میخواییم بزنیم نیویورک. تور مسافرت، خدا لعنتت کنه. یعنی قلیل کردن ارزش آیات الهی. اینجوریست مسئله. فسدو عن سبیلهی انهم سا اما کانوی عملو. اگه این قسمت آخرش نبود ما دق میکردیم. انهم ما قصه میخوریم گاهی، پس خدا چه کار کنیم؟ میگه نه ترس. این سنت بدیست، به نتیجه نمیرسن. فقط شما حوصله‌تون کم نشه. گاهی آدم میگه خدایا چه کار کنم، از این ور میرم. آقا مثلا گفته است که این لباس مذهبی ها، این بچه مذهبی ها دیگه دورشون گذاشته، از اون ور میرم. نمیگم اون فضای نورانی دین داره ضعیف میشه، چه کار کنم؟ میگه نه ترس. انهم سا اما کاما کانو یعملو. این مسیر طولانیه که دارن انجام میدن کارش، نه یه کار بدیست. خب کار بد تو نظام الهی نمونه، اما خدا میدونه شما یادتون میره. دوباره اومده تو آیه 10 اگه دقت کنید در واقع آیه 7 تکرار کرده است. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا زمه. آی آدم ها، این مشرکین رعایت نمی کنند حقوق شما را، برای شما انسانیت قائل نیستن. عجبا، به قول یکی از دانشمندا میگه اصلا فرهنگ اروپایی، خودش هم جالبه که اروپاییه، میگه فرهنگ اروپایی یعنی استیلاء اروپاییان بر بقیه ملل، با توجه به این که برای بقیه ملل حق مقابل مساوی با اروپایی قائل نیستن. جمله خوبی داره، میگه اول پذیرفتن که اروپایی باید استیلا بر ملل داشته باشن و بعد استعمار را شروع کردن. یعنی میگه تو جریان استعمار اروپا سایر ملل را یک مبانی فلسفی خوابیده است که معتقد است. حالا اگه یه روز بود جملات خودش نمیارم میخونی، میگه که حالا اینجا آیه میگه ما چی کار داریم، اروپایی ها چی میگن؟ خود آیه میگه، میگه آدم ها اینا دو تا صفت دارن، اولا برای شما هیچ ارزشی قائل نیستن، ثانیا خودشون شخصا متجاوزن. آیه رو نگاه کن، لا یرقبون فی مؤمن الا، الا گفتیم یعنی تعهد، اینا هیچ تعهدی رو با مؤمنین رعایت نمی کنن. ولا زمتن و اولای که همون معتدون، و اینا بدم نمی دونن این که تعهدات رو عمل نکنن، و اینها تجاوزکارن، یعنی فرهنگشون فرهنگ تجاوز است. بعد می فرماد که این آیه 11 رو که بخونیم یه مقدار جنبندی می شه. میگه خیلی خوب، پس مسئله روشن شد. دو جبهه هست، الا این که کسانی از اون فرهنگ بیان مؤمن بشن، توبه کنن، دیگه نمیخواد حالا قاطی قضیه بره که ممکن است دروغی مؤمن شده سینا، دیگه نه نه شما اینا را التفات بفرمایید. اگه یکی از دروغی هم بیاد بگه آقا ما مؤمن شدیم، عملا فرهنگ ایمان قدرتش حفظ کرد یا نکرد؟ فرهنگ ایمان قدرتش حفظ کرد. فضای جامعه باید هیبت دینی داشته باشه. شما باید دارید تو این فکر، فضای جامعه باید هیبت دین داشته باشه، نه اینکه چهار تا منافق ترسو لا بلای دیندارا نباشن، اون که مشکلی ایجاد نمیکنه. و انتابو، اگر این مشرکین توبه کردن و اقام الصلا و آت الزکات و اخوانکم فی الدین، اینا دیگه دوست شما، بپذیریدشون، نگون سابقه دل کفر است، تعادل جامعه اینا به هم میزنه. شما اینا خیلی بحث داره، شما همین که طرف حتی تو طایفتون ادعای دین داری که دیگه بپذیرش، خیلی نفت پشت قضیه خوابیده است. بعد خود خدا میگه و نفصل الآیات لقوم یعلمون. خداوند فرمود که ما آیات را برای اونا که اهل فهمن روشن کردیم، یعنی اونا که اهل فهمن میفهمن ما چی داریم میگیم، یعنی اونایی که اهل فهمن مقاومت نمیکنن که ده آقا دموکراسی زیر سوال میره. حالا برید، اگه دموکراسی با آیه قرآن درگیر بشه، خب دموکراسی باید بره. البته این دموکراسی که منظور نظر است، دموکراسی به معنای این که مردم مؤمن حق دارن که دینداری رو در جامعه حاکم کنن، این خوب دموکراسیه. ولی اگه دموکراسی به این معناست که کفار حق دارن حاکم کنن کفرا، نخیر، اگه یه نفر باشد باید جلوی همه یه مردم باشه. امیرالمومنین فرمودن من اگه یه نفرم باشم جلو همه عرب هم سما عقب نشین نمیکنه. ما به اون دموکراسی که صرف حاکمیت رأی مردم است که اعتقاد نداریم که. میفرماد که اگر اهل عقل و علم باشید میفهمید ما چی گفتیم. اهل عقل و علم میفهمد که مقاومت نمیکنه در مقابل این دستورات دینی. چرا؟ چون همه ابعاد اجتماع رو در نظر میگیره. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.